14 کارگروهی که در مدیریت بحران شهر تهران هست. فکر میکنم که شنوندگان عزیز علاقه من باشن بدونن این کارگروه ها چی هاست، عناوین کارگروه ها رو بفرمایین و اینکه شنوندگان عزیز مثلا بدونن که اگر کاری دارن، اگر نکته ای دارن، اگر ارتباطی بخوام بگیرن، اگر پیشنهادی دارن، چجوری میتونن به این کارگروه ها منتقل بکنن.
اصلا خدمت شما که حالا به اساس این که این کارگروه ها بر چه اساسی تعیین میشن و اسامیشون چی هست، این هست که شما بعد از هر حادثه بزرگی من جمله زلزله یا سیل یا هر حادثه‌ای که در واقع فراگیر باشه، شهر رو درگیر کنه یا حتی یک محله رو درگیر کنه، بستگی به حالا سطح حادثه، لازم است که یک سری اقدامات رو انجام بدید.
بله.
که اینها در تمام دنیا هم مرسوم است، در کشورهای پیشرفته و حالا حتی توسعه نیافته هم این موضوع هست. شما به هر حال باید امداد و درمان رو انجام بدید، باید اسکان اضطراری رو فراهم بکنید، باید متوفیان رو در واقع تدفین کنید، انتقال بدید اصلا به محل تدفین و خب بسته به سطح حادثه اقدامات این چنینی حجمش متفاوته. مثلا فرض فرمایید در یک حادثه مثل حادثه غم‌انگیز پلاسکو به هر حال خب حجم عملیات آواربرداری و امداد و نجات در صحنه شاید زیاد باشد، اما حجم مثلا موضوع تدفین خب خیلی نیست، چون تعداد کشته ها به هر حال و تعداد جان باختگان حادثه محدوده به نوعی، به نوع حالا به تناسب حادثه،
مثلا زلزله
نسبت به زلزله نسبت به سیل و موارد این چنینی. و خب اینها در واقع در جای جای کشورهای دنیا تعدادهای متعددی داره. مثلا در ایالات متحده من فکر میکنم مثلا یه چیز در حدود 35 فانکشن تعریف میشه، چون به هر حال حالا بسته به فرهنگ اون ملت و مملکت، مثلا فرض کنید اونجا بحث حیوانات خانگی هم مطرح هست.
بله.
اما در کشور ما
حساسیت هم دارن خیلی.
بله بله خیلی حساسیت دارن. کشورهای دیگه به هر حال بسته به فرهنگشون موضوعات مختلفی به عنوان فانکشن تعریف میکنن بعد از حادثه که اتفاق بیفته. در کشور ما خب همونطور که عرض کردم 15 تا فعل و کارگروه الان در حال حاضر تعریف شده که من حالا تعدادش رو مثال میزنم. مثلا تامین سوخت هست.
بله.
تامین سوخت برای ادوات، تجهیزات، امکانات، ماشینالات امدادی در درجه اول و بعد همه
توی وزارت نفت دیگه.
بله بله
بله.
بحث سلامت هست. بحث سلامت در بلایا که خب اساساً بحث بهداشت، درمان و حالا درمان فوری و اضطراری در بحث سلامت و بازتوانی در واقع بازماندگان از حادثه است که در اینجا در شهر تهران به سازمان اورژانس کشور واگذار شده.
اورژانس کشور.
بله، یعنی به عنوان نماینده
وزارت
بهداشت به سازمان اورژانس کشور واگذار شده. بحث شریان‌های حیاتی است، آب، برق، گاز و غیره که به شرکت آب‌های استان تهران واگذار شده. بحث فرض فرمایید خدمات عمومی شامل موضوعاتی است که اساساً بیشتر در شهرداری تهران مطرح هستند، یعنی اجراشون در شهرداری است، مثل انتقال و تدفین اجساد، موضوع عرض شود که هماهنگی لوجستیک، آواربرداری اولیه و بازگشایی معابر، چیزهایی که شبیه این اقدامات باشه و در حوزه شهرداری تهران تعریف شده به اسم خدمات عمومی تعریف شده، مسئولیتش هم با معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
با معاونت خدمات شهری هلال احمر نیست بس.
نخیر.
بله.
اون که عرض میکنم حالا میفرمایید هلال احمر موضوع احتمالاً آواربرداری تخصصی رو میفرمایید. اون
بله.
امداد در رسته امداد و نجات قرار میگیره.
بله.
که ما دو تا وظیفه برای هلال احمر استان تهران در واقع در نظر گرفته شده در ساختار ستادی، کهش امداد و نجات هست و دیگری آموزش همگانی است. همونطور که مستحضرید بحث آموزش همگانی هم در وظایف هلال احمر کشور در واقع درد شده و پیگیری میشه. ما امداد و نجات رو به عنوان اینکه نجات مجروحان از زیر آوار رو به هلال احمر واگذار کردیم، مثل همه
یه کارگروه داریم به عنوان امداد و نجات.
بله. اما اون آواربرداری که به شهرداری مرتبط است، آواربرداری سنگین شاید
پس از حادثه
و غیر تخصصی است، برای بیشتر بازگشایی معابر و آواری است که ممکن است مسیرها و شریانهای حیاتی رو مسدود کرده باشه، حتی به اصطلاح تردد نیروهای امدادی رو در لحظات اول حادثه مختل بکنه و اینها به هر حال باید این اقدام رو در شهرداری تهران پیگیری بکنه. و مواردی از این دست که عرض کردم، فانکشن هایی که چندین فانکشن تعریف میشه و بعد از حادثه بعد اتفاق بیفته. مثلا در مورد تردد بعد از حادثه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در یک طرح نوآورانه در واقع آمده در شهر تهران شبکه اضطراری ترافیک تعریف کرده.
بله.
و ما این شبکه رو با همکاری حالا گروه های بین المللی در واقع و دانشگاه های داخلی که اقدامات بسیار خوبی در حوزه دانش تردد بعد از حادثه داشتن و انجام دادن این رو تهیه کردیم. این طرحی است یه چیز بیش از 500 کیلومتر شبکه بزرگراهی و شبکه مسیرها و معابر هست در شهر تهران که تقسیم بندی شده به مثلا فرض فرمایید مسیرهای ویژه امدادی که باید بله. به هر قیمتی و به هر شکلی
باشه.
بعد از حادثه مخصوصا زلزله آزاد بشن بله. و باز بشن. اگر دقت بفرمایید آقای شنوندگان عزیزم دقت بکنن در بعضی از اتوبان‌های شهر تهران که در این شبکه قرار گرفتن تابلوهای این شبکه اضطراری نصب شده و روش نوشته بله. شده فقط خودروهای امدادی. این مربوط به زمان وقوع حادثه و بحران است که توسط
ستاد. ولی در حالت عادی هم استفاده نمیشه اینا دیگه.
چرا؟ در حالت عادی به صورت عادی استفاده میشه. یعنی مثلا فرض کنیم اتوبان همت الان داره استفاده میشه ولی به عنوان مسیر ویژه تعیین شده به این معنی که اگر بعد از حادثه
بحران اتفاق افتاد اونجا بعد در اختیار امدادی
اونجا بله قطعاً باید حداقل یه لاین
شبکه اضطراری ترافیک میشه اینا.
دقیقاً
اون خط اضطراری که میگن پس اون
نه اون خط مزدوش. ممکن است اون خط اضطراری در جاهای منطبق باشه بر شبکه اضطراری ولی لزوما اون نیست.
متشکرم در خدمتتون هستیم. باز جناب دکتر نادی در مورد اون ارکان و اجزا و مؤلفه های نظام مدیریت بحران صحبت هایی رو فرمودین. میخوایم تو بخش پایانی با تجربه که بالاخره جناب عالی کارشناس این حوزه هستید، کار کردید، تجربه دارید در این حوزه، پیشنهاداتتون رو بگین. ما رادیو گفتگو بالاخره ما یه رادیو نخبگانی بالاخره در مجموعه صدا و سیما میشناسن، تضارب افکار و اندیشه ها اینجا اتفاق میفته. معمولا مهمانان ما در رادیو گفتگو آدمای نخبه ای هستن، آدمایی که میتونن مناظره کنن، میتونن بالاخره تجربیاتشون یه جوری اینجا مطرح بکنن و مورد استفاده مسئولین قرار بگیره. لذا پیشنهاداتی که اینجا مطرح میشه و از طریق رسانه منعکس میشه هم در سایت رادیو گفتگو هم کل گفتگو داره پخش میشه در برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار میگیره، هم در قوای سگانه و هم در سایر بخش‌های نخبگانی کشور مورد استفاده قرار میگیره. اینه که بخش پایانی رو یه مقداری به پیشنهاداتتون، انتقاداتی که احتمالاً دارید به این حوزه و اتفاقاتی که باید بیفته از منظر کارشناسی، ولی معمولاً اینجوری شده دیگه متاسفانه تا بحران اتفاق نیفتاده خیلی اون اهمیتش رو بعضاً درک نمی‌کنن. اینه که این هشدارها باید داده بشه مخصوصاً تو بحث‌های پیشبینی و پیشگیری که کمتر متاسفانه مورد توجه قرار میگیره و مخفول واقع شده. اینها رو یه مقداری تو بخش پایانی به اینها بپردازیم، هم جناب عالی و هم جناب روزبهانی یه مقداری پیشنهادات رو بگیم.
بسیار خوب. من فکر می‌کنم همین روالی که فرمودید هم چالش‌های حوزه مدیریت بحران رو در واقع که از منظر ما یعنی اون چیزی که ما دریافتیم حالا ممکنه نگاه‌های مختلفی وجود داشته باشه ولی از نگاه کارشناسی به عنوان کسی که سالاست با این زمینه آشناست بالاخره و اصلاحات رو تو این فرآیند دیده، من ابتدا این رو عرض کنم که از نظر خودم عذر می‌خوام روند طی شده در مدیریت بحران کشور واقعا یه روند رو به جلویی است.
بله.
نشون میده که ما نسبت به اون چیزی که در گذشته داشتیم، نگاهی که در گذشته امکانات، اعتبارات، تجهیزات و غیره همه رو به جلو و در حال پیشرفته. ولی به هر حال اگر ما این نگاه نقادانه‌ای که اشاره فرمودید نداشته باشیم، معایب، نقصانها، غیره رو نگیم و اصلاح نکنیم، خب این پیشرفت دچار خدشه میشه و دچار افت
بله.
از بین رفت خواهد رفت. با این نگاه، با توجه به اینکه واقعا ما خودمون این چه از جهت ساختاری، چه از جهت امکانات، تجهیزات و سرجم به عنوان مدیریت بحران در کشور رو به جلو میدونیم، اما نقاطی است که میشه این فرایند رو بهتر کرد و باعث پیشرفت و توسعه شد. یکی از اونها اینه که بی توجهی به رویکرد پیشگیری در مدیریت بحران یکی از معایبی است. با اینکه الان در قانون جدید این به عنوان یک واقعا نقطه مثبت برش تأکید شده
در قانون جدید
در قانون جدید بله تأکید شده که اصلا ما فرایند پیشگیری داریم تعریف شده، برنامه جامعه پیشگیری خواسته شده که از سازمان برنامه جامعه پیشگیری بده که این برنامه رو تهیه، یعنی سه تا برنامه داریم. ببینید ما در این قانون اشاره میشه که بعد اول راهبرد ملی مدیریت بحران کشور مشخص کنم. خوشبختانه این کار شد، الان راهبرد ملی مدیریت بحران کشور برای دوره 10 ساله تقریبا تصویب شده، سال 1400 تصویب شد، در شورای عالی هم مطرح شد و ذیلش سه تا برنامه هم موظف بودن طبق قانون سازمان تهیه کنه که خوشبختانه این سه تا برنامه هم، یکی برنامه جامعه آمادگی و پاسخ، یکی برنامه جامعه پیشگیری و کاهش خطر، و یکی هم برنامه جامعه بازسازی و بازتوانی. خب این برنامه‌ش هم تهیه شده، ولی این رویکرد جدای از در واقع برنامه و سند باید در تفکر مدیران بحران ما هم وجود داشته باشه.
من توی این چند ماه گذشته این سیلابی که اتفاق افتاد و خسارت زیادی زد، یکی از مدیران کل بحران استانداری های مصاحبه‌ای کرد، گفت مثلا ما 365 میلیارد تومان مثلا ما خسارت دیدیم، یه رقم اینجوری رو مطرح کرد. بعد منم یه مطلبی براش نوشتم فرستادم، از رسانه‌ای هم شد دیگه، گفتم که اگر 1/100 این مبلغ رو برای پیشگیری هزینه کرده بودین، لازم نبود 100 برابر هزینه الان خسارت ببینیم و باید این خسارت پرداخت بشه دیگه، بالاخره به کشاورز خسارت زدی، به جاده خسارت خورده، به خانه‌های مردم خسارت خورده. خب قبلش شما این مسیرهای سیلابی مشخصه دیگه، مخصوصا سنتی‌ها خیلی جالبه، اون آدمایی که قدیمی اون مناطقن خیلی راحت میدونن که این سیلاب که بیاد کجاها رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده. من یه موردی رو توی همین فضای رسانه‌ای کشور دیدم، میگفت که اداره راه هی میومد خلاصه این جاده رو مثلا این کار میکرد این کار میکرد که این جاده رو سیل نبره، بعد خلاصه هر اقدامی که چیز کرد اداره راه اینا کردن، باز سال بعدش این جاده خراب میشد، جاده رو سیل میبرد. چه اتفاقی افتاد؟ یکی از اون قدیمی‌ها رو آوردن، پیرمرد قدیمی رو آوردن، گفت که آقا این مسیر اینه، شما اگه این کارو بکنی این کارو بکنی، این آب میره از فلان جا در میره که جاده رو خراب نمی. میگه همین کارو کردن دیگه جاده خراب نشد. یعنی این روی کرده که بیایم هزینه کنیم، پیش بینی کنیم، پیشگیری کنیم و جلوگیری کنیم از این خسارت‌ها، متأسفانه کمتر وجود داره به نظر میاد.
کاملا درست. ببینید واقعا دیدگاه بعضی از حتی متأسفانه من باید بگم این رو، در حالت سازمان مدیریت برنامه ریزی ما که یه جورایی مغز و تفکر در واقع مدیریت کشور هست، این دیدگاه در بعضی از کارشناسان وجود داره که ما در سازمان بحران فقط بعد وایسیم حادثه رخ بده، ما پول داشته باشیم بریم خسارات حادثه رو تامین کنیم، بس دیگه چی کار داریم برای چیه سازمان ریزی؟ در صورتی که پیشگیری درست ممکنه یه هزینه مختصری داشته باشه، ولی واقعیتش اینو سرمایه گذاری در کشور برای حفظ جان هم انسان ها و هم حفظ اموال و دارایی کشور، و اگر اون روی کرد باشه که ما صبر کنیم حادثه رخ بده بعد بریم خسارات رو جبران کنیم، روندی است که برخلاف روند که دنیا پیش گرفته. دنیا امروز با افزایش خسارات اون جایی که نشون داده پیشگیری کردن، تونستن خسارت هم کاهش بدن. بله. یعنی واقعا فرمایش رو درسته، همونجور که در حوزه بهداشت درمان هم فکر کنم این رو داریم که میگن شما مثلا اگر 1 دلار در پیشگیری هزینه بکنید، مثل اینکه 10 دلار صرف جویی کردی در درمان.
در درمان.
بله. این هم تقریبا همون کاملا شرایط مشابه. و این نگاه رو که ما بیشتر به راهبردهای عملیاتی توجه کردیم. بله. کمتر به راهبردهای پیشگیرانه و پیشبینی و غیره، خوشبختانه البته با این برنامه‌ای که مصوب شده و با این رویکردی که داره از این دستگاه‌ها وجود داره، مثلا دستگاه‌های اجرایی کشور، نموده‌های مثبتی آدم می‌بینه.
آره که انشالله این
ولی باید توسعه پیدا کنه، ولی به عنوان یه رویکرد جدی این یکی از نقاطه و یکی از راهکارهاست. همون پیشنهادی که فرمودید این است که ما پیشگیری رو مقدم بدونیم. بله. اگر این کار رو بکنیم فکر کنم بخشی از مشکل.
یه چند نکته از آقای روزبهانی هم بشنویم. یه مقداری با تمرکز بر شهر تهران.
بله خشمی.
بله.
هر شبت که حالا زمین تصدیق و تایید فرمانشتهای مهندس و حضرت عالی، ببینید من فکر میکنم که در مورد حالا نه فقط شهر تهران، موضوع بحران و حوادث بزرگی که اتفاق میفته چیزی شبیه به جنگ و موارد امنیتی و حمله هایی که حتی از جانب مثلا فرض کنید کشور به کشور دیگر اتفاق، اونجا هم نفوس از بین میرن، امنیت ملی به خطر میفته و به هر حال حتی تولید ناخالص ملی دچار تزلزل میشه و موارد این چنینی. من خاطرم است در مورد همین طرح جامع سالهای 83-84 یک بررسی انجام شده روی تولید ناخالص ملی و حادثه تهران که میتونه چه تأثیری روی این قضیه بگذاره. یک عدد بسیار وحشتناک. بله
اگر خدای نکرده در تهران اتفاق بیفته میگم فروپاشی سیاسی اتفاق سیاس بیفته.
بله حالا سیاسی به کنار، این موضوع مالیش رو و در واقع موضوعات مادیش رو شما در نظر بگیرید، چه حادثه ای چه اتفاق بزرگی میتونه برای کشور بیفته و خب تا چندین سال نشه بله. جبران کرد و برگشت به حالت اولیه و این تاب‌آوری به هر حال ایجاد بشه در سیستم ما. من فکر کنم باید دقیقاً همونطور که در مورد امنیت ملی و در مورد مسائل حفظ کیان مملکت دقت به خرج داده میشه، خرج میشه و توجه میشه و پیگیری میشه از جانب مقامات بالادست، در این حوزه هم باید همین اتفاق بیفته. فرض بفرمایید با یک سیاست تشویق و تنبیهی به خصوص در موضوعات در کشور، در شهرها و در نقاطی که خطر بیشتری تهدید میکنه مردم رو فرض فرمون در جایی که احتمال زلزله بسیار بیشتره،
بله.
احتمال سیل بسیار بیشتره مثلا،
بله.
اینها به فراخور اون نقطه پیگیری های جدی از جانب حاکمیت باید صورت بگیره و حتی مثلا فرض فرمون در حوزه قضایی باید یه اتفاقات خیلی بیشتری بیفته. اشاره به پیشگیری شد در فرمایشات.
قضایی منظور
قضایی حقوقی منظورم، یعنی بحث قوه قضایی است. یعنی فرض کنید الان در حوزه پدافند فکر می‌کنم شعبه خاص به وجود آمده،
در حوزه مدیریت بحران هم
بحران باید این اتفاق بیفته، یعنی باید یک شعبه خاص مدیریت بحران باشه،
مثلا ساخت و سازی که در مسیر رودخانه انجام میشه،
یا ساخت و سازی که اصلا در حوزه شهر تهران داره انجام میشه از شکران شهرهای دیگر.
بله.
اعتبارات خوبی باید به این موضوع اختصاص پیدا کنه، همطور که اشاره شد که من دیگه واردش نمیشم. و یه نکته‌ای که فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره، آگاه سازی مسئولین به وظایفشون در اسناد و قوانینه.
بله.
کاری که الان پلیس پیشگیری اگه دقت کرده باشید داره انجام میده و اسمس میده، پیامک میده به همه، بله. مردم که آیا میدونید که مثلا در فلان، بله. موضوع ممکن است اینجا دچار به اصطلاح سختی های قضایی بشید، سختی های حقوقی بشید با فلان، بله. موضوع. این واقعا باید به یه پلیس پیشگیری در حوزه مدیریت بحران هم باید وجود داشته باشه.
این کارو نمی‌کنین شما الان، مثلا پیامک نمیدین به مردم تهران که تو این حوزه دقت بکنین، تو این حوزه
اتفاق این چنینی نمیفته در بله. مورد حوادث چرا به صورت آنی ما بله. این تجربه را حتی در سیل سال 98
تو بحث پیشبینی و پیشگیری،
ولی نه من سراغ ندارم همچین اتفاقی بیفته.
شما مسئول دبیرخونه باید عملیاتش
بله. کنید. حالا این پیشنهادو میدیم که حتما این اتفاق بیفته، ولی واقعیتش اینه که بله، وظیفه سازمان‌های مدیریت بحران هست در سطح ملی، در سطح کلان شهرها، که مردم رو در حوزه پیشگیری آگاه کنن، در حوزه حتی مقابله آگاه کنن.
بله.
من یه چیزی رو عرض کنم و عرایزم رو تموم کنم. مثلا بعضی قواعد وجود داره در مورد اقلام اهدایی.
بله.
فرض کنید یه سری اقلام اهدایی هست که در اختیار هلال احمر قرار میگیره. بله.
این سوله‌ها در اختیار هلال احمر یا در اختیار شما؟
نه، سوله‌ها در اختیار خودمون هست.
چون تعداد سوله‌هاتون چقدر در سطح
105 تاست در حال حاضر.
یعنی در همه محلات شما دارین دیگه سوله مدیریت بحران.
قرار است که در تمام نواحی
آره.
یک چون ما
بعد سوله‌ها الان آماده است برای مقطع بحران، یعنی بله، استفاده بله، دیگه بله، میشه بله. الان
استفاده دیگری همیشه
بوده، یعنی ورزشی و این چیزا.
الان در حال حاضر در تلاش هستیم که اینها رو به در واقع آغوش مدیریت بحران برگردونیم. خب. با این ملاحظه که خب طبیعتاً اون استفاده های در واقع دوگانه یا سگانه مثل ورزش بانوان، بله. یا غیره هم همچنان ادامه پیدا بکنه. به هر حال اونم موضوعی است که
الان داره استفاده میشه. این
الان در حال حاضر
از هر 150 تا داره استفاده
نه.
میشه.
الان ببینید حدود 50 تا و یکم بیشتر 52 تا پایگاه ما در اختیار بخش ورزش بانوان هست که به صورت خاص استفاده میشه. قرار بر این هست که اینها رو ما در واقع به نوعی
اون سطح دیگه چی؟
حدود البته 100 تا نمیمونه، 105 تا کلن داریم، 52 تاش در اختیار ورزش بانوان هست، بقیه یا به صورت ویژه تعریف شده که در اختیار ستاد مدیریت بحران منطقه است، یعنی شهردار منطقه،
بله.
در اختیار گرفته و کارهای ویژه و صرفا مدیریت بحران درش انجام میشه، بله. هم از آموزشی، فرهنگ سازی و عملیاتی،
نگهداری اقلام، اینها هم درش انجام میشه،
اقلام، نه اقلام غذایی و خوراکی، اقلام امدادی بیشتر.
امدادی. خب نه، یه بحثی هم داریم که ما تو بحث پیشبینی میگیم که اقلام غذایی که ممکنه در بحران نیاز باشه در اون سوله ها نگهداری بشه.
بله، ما این رو در واقع در کارکرد سوله ها ندیدیم، یعنی پایگاه های پشتیبانی، البته اسم شما گذاشتیم و اینجوری صداش میزنیم. ما در کارکرد پایگاه ها ندیدیم، اما در بحث تفاهم نامه ها و تعاملات با دستگاه های مثل شهروند، فروشگاه شهروند، یا وزارت عرض شود که بازرگانی، حالا وزارت بازرگانی قدیم، حالا هر مرجعی که میتواند تامین کننده مواد غذایی باشد، اینها رو در بحث تفاهم نامه ها دنبال
تفاهم نامه باشون دارین.
بله، فرض فرمایید ما با شهروند در ابتدای شروع کرونا چند پایگاه رو بهشون معرفی کردیم و در اختیارشون قرار دادیم که یه بخشی از مواد غذایی رو اگه خاطرتون باشه باشی مواجه می‌شدیم، ما یه تورم زیادی به واسطه
اونجا
کرونا
نگهداری شد.
اونجا نگهداری شد و با قیمت خیلی کمتر در شهروند مثلا ارائه شد. از این اتفاقات به صورت اقتضایی هم
از شرکت دانش بنیان استفاده می‌کنیم، چون من دیدم چند تا ایده خوب از سمت شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بود که مکمل بحث مدیریت بحران بود. یعنی یه استفاده دو منظوره میشد، ولی هر لحظه قابل تبدیل بود.
بله.
یعنی استفاده از هوش مصنوعی بود، استفاده نرم افزاری بود، اینها رو
بله.
خیلی میتونه کمک بکنه به نظر میرسه به مجموعه جنبال.
ما در حوزه های مختلف حالا اینکه همین که اشاره فهمیدید در حوزه ارزیابی خسارت بعد از حادثه به صورت پهبادی و پروازی، هوش مصنوعی و در واقع IoT هوش اشیا و سایر موارد این چنینی قطعا پذیرای نظرات هستیم. یعنی اگر ایده ای وارد بشه قطعا
تشکر
پیگیریم.
میکنم جناب روزبهانی. آقای دکتر محسن نادی خیلی مختصر در خدمتتون هستیم، وقتمون تموم شد.
بله، من ادامه این
اگر تیتروار بفرمایید،
در واقع تیتروار عرض کنم چند نکته ای که بهترین ظرفیت ها در مدیریت بحران استفاده از ظرفیت مردمی است.
بله،
برای این استفاده از این ظرفیت باید برنامه داشت، سازماندهی کرد. یکی از نقاط ضعف به نظر من در بحث مدیریت بحران این است که ما سازوکار جدی برای مشارکت
مردمی سازی ند
فراهم نکردیم. این ظرفیت امروز دنیا روز به روز بر درصد مشارکت مردم در فرآیند مدیریت و لذا تو این زمینه باید قطعا استفاده کنیم. بحث آموزش عمومی که الان مورد بحث شد، چون فرمودید مثلا پیامک، ببین بحث آموزش عمومی واقعا باید از ما یک کشور حادثه خیز
ضعیفه.
بله، ما یک کشور حادثه خیز،
پنج کشور، پنج شش کشور اولیم ظاهرا.
بله، جز ده کشور حادثه خیز دنیاییم در واقع اینجوری نسبت به حوادثی که داشتیم.
تو این حوزه هم ضعف داریم و باید تغییر
کنیم. خصوصا به نظر من صدا سیما نقش بسیار موثری
ما در خدمتتون هستیم. صدا سیما باید با مجموعه سازمان مدیریت بحران و مدیریت بحران شهر تهران یه سری برنامه‌های حداقل رادیویی ما در حوزه رادیو گفتگو میتونیم خدمتتون باشیم. اتفاقا از این شرکت‌های دانش‌بنیان بیاریم، از این شتاب دهنده‌ها بیاریم، از این مردمی که ممکنه ایده های خوبی داشته و از نخبگان بیاریم بشینن با مجموعه جناب عالی و اینها بحث بکنن و از دل اینها نقطه نظرات خوب ده. ما این آمادگی رو در رادیو
نگاهی که اشاره شد که ما باید یه کار هم نگاه در مسئولین و هم نگاه مردم که به هر حال ببینید کشورهای مثلا ژاپن میزان حادثه خیزیش از ما بیشتره، حوادثی که درش رخ میده از ما بیشتره خیلی.
فرصتمون
ما اگه 5 تا داریم 7 تا، ولی اون با آمادگی مردم، با آموزش مردم این در واقع سطح رو ایجاد کرد. این هم یه نکته، یکم بس تخصصی مدیریت بحران. ما یه ضعفی در بدنه کارشناسی مدیریت بحران تو کشور داریم.
ضعف کارشناسی
گفتم رو به رشد بوده خوشبختانه، ولی باید این رو برطرف کنیم به عنوان یک نقطه ضعف. و نکته آخرم این است که ببینید خصوصا در شهر تهران و کلان شهرها این بیشتر اهمیت داره، ولی عمومیت در سطح که ما باید زیرساخت‌های شهری کشورمون رو بیش از این که الان هست آماده کنیم برای در واقع حوادث. یه ضعفی الان ما در زیرساخت‌ها داریم خصوصا در شهرهای بزرگ که این رو باید برطرف کنیم.
متشکرم از جناب دکتر محسن نادی، مشاور محترم رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، و همچنین جناب آقای صمیم مرادی روزبهانی، مسئول دبیرخونه ستاد مدیریت بحران شهر تهران. از همه شما شنوندگان عزیز که با ما بودید تقدیر و تشکر می‌کنیم و همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در هر کجا که هستید و در این روز سرد زمستونی ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان خوب من، در اولین قدم همراه میشیم با به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام و درود میگم به شما همراهان بخش به قلم انقلاب. این بار هم با شما همراهم با معرفی یک کتاب انقلابی دیگر. تصمیم دارم تا این بار کتاب خاطرات عزت شاهی رو که به قلم محسن کاظمی که توسط نشر سوره مهر چاپ شده معرفی کنم. عزت‌شاهی فردی است که توانست در جریان رویاروی قهرآمیز با رژیم شاه از زیر ضربات مهلک ساواک و شکنجه‌های روحی دوران بازجویی و زندان جان نچندان سالم اما زنده به در ببره و خود رو به پیروزی انقلاب اسلامی ایران برسونه. با کنار رفتن گرد و غبار از خاطرات عزت‌شاهی در میابیم که یاد گفته های او خاطره صرف و یا فقط حکایت تلخ و شیرین و شرح سردی و گرمی و تصویر شادی و غم و زندگی نیست، بلکه تاریخ دو دهه مبارزه با رژیم شاه و سرگذشت جریان های سیاسی قهرآمیز و گروه های مبارز مسلح و قصه آدم هایی است که با هر مرام، عقیده و مسلکی روزی روزگاری برای رسیدن به آرمان های همیشگی بشری همچون عدالت، قسط، مساوات و جامعه‌ای خالی از تبعیض قیام کردند و برای آن خون دادند و خون ریختند. عزت‌شاهی با بیان خاطراتش بی هیچ واهمه و تعارفی بسیاری از جریانها و شخصیتهای مطرح سیاسی تاریخ معاصر را به چالش کشیده است. در خاطراتش بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های مبارز و برانداز دهه 40 و 50 را به چالش کشیده و به نقد و بررسی آن جریانها پرداخته. تدوین کننده یک کتاب برای مستندسازی کتاب در منابع و مأخذ متنوع از قبیل منابع مکتوب الکترونیکی و منابع شفاهی به تحقیق و جستجو دست زده و حدود 3000 سند، اخبار و گزارش‌های حوادث مربوط به گروه‌ها و مبارزان ضد شاهی قبل از انقلاب و پس از انقلاب، شرح زندگی شخصیت‌های مطرح قبل و پس از انقلاب را واکاویده و با عزت‌شاهی در میان گذاشته. امیدوارم با آنچه که گفته شد توجهتون جلب شده باشه تا خواننده کتاب خاطرات عزت‌شاهی به قلم محسن کاظمی و تهیه و نشر سوره مهر بپردازید. تا یک به قلم انقلاب دیگر، به خداوند میسپارمتون. بدرود.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. دوستان خوب من همچنان با شما این بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خوشحالم میشیم از اینکه شما عزیزان مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 301035 در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما تا ثانیه‌های دیگه